أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مورد قاعده اقرار چند بحث رو پشت سر گذاشتیم. بحث اخیر بحث از مفاد و قلمرو قاعده بود که اون هم تمام شد. بحث دیگری که در این رابطه مناسب مطرح بشه بحث از ارکان اقراره. اقرار چهار رکن داره. یکی مقر، یعنی کسی که اخبار میکند از حقی یا حکمی بر ضرر خودش. دوم علیکم السلام مقرر له است، یعنی کسی که از اقرار منتفع می شود. سوم مقربه است، یعنی موضوع اقرار. و چهارم لفظ اقرار یا صیغه اقرار. در مورد هر یکی از این چهار رکن شرایطی مطرح شده که ما اجمالاً به این شرایط اشاره می‌کنیم. در مورد رکن اول یعنی مقر، چند شرط مطرح شده. شرط اول بلوغه. طبق اعتبار این شرط اقرار صغیر نافذ نیست. در این که آیا این شرط در مقر معتبر است یا نه، سه قول وجود داره. یکی قول به اعتبار مطلقا، طبق این قول اقرار صغیر مطلقا نافذ نیست، چه سبی ممیز چه غیر ممیز، چه سبی مراهق و چه غیر مراهق، چه اذن ولی در تصرفات باشد چه نباشد. قول دوم قول ابو حنیفه و احمد ابن حنبل است که تفصیل دادن بین تصرفاتی که ولی نسبت به اونها اذن داده و تصرفاتی که اذن ولی در اونها نیست. گفتن اقرار صغیر ممیز نسبت به تصرفاتی که ولی اذن داده نافذه. قول سوم تفصیل دیگری است که در مسئله داده شده. گفتن در مواردی که صغیر استقلال در تصرف دارد و میتواند تصرف کند اقرار نافذه. مثلا در مورد قبول هبه یا صلح بلا عوض یا وصیت، سبی ممیز استقلال در تصرف داره، در این موارد اقرار نافذه و در غیر این موارد نافذ نیست. قدر مسلم این اقوال عدم نفوذ اقرار سبی غیر ممیزه. اون دو قولی هم که در مسئله تفصیل دادن در واقع تفصیل بین اون موارد در سبی ممیز است. علی ای حال این سه قول در مسئله ذکر شده، لکن حق آن است که بلوغ مطلقا در مورد مقر معتبره. دلیل بر اعتبار بلوغ یکی اجماع است. این مسئله اجماعی است، اجماع بین علمای امامیه. دوم حدیث رفع قلم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم، عن المجنون حتی یفیق، عن النائم حتی یستیقظ. اینم یک دلیل. دلیل سومی هم اینجا اقامه شده که به نظر ناتمامه. گفتن دلیل نفوذ و اعتبار اقرار اطلاق نداره، لذا شامل سبی نمیشه. این بله بله، یعنی این اطلاقی درش منعقد نشده که شامل سبی بشه. خب حالا این دلیل اگر روایت باشه که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، این چنین اطلاقی درش وجود داره. اگر سیره عقلا و بنای عملی عقلا باشه، خب این هم که اطلاق در موردش معنا نداره، چون اصلا دلیل لفظی نیست. عمده همون حدیثه. در مورد حدیث به نظر میرسه منعی از اطلاق وجود نداشته باشه، بنابراین این دلیل شاید دلیل قابل قبولی نباشه. لذا همون اجماع و حدیث رفع قلم عن السبی برای اثبات اعتبار بلوغ کفایت میکنه. اما قول دوم که تفصیل بین تصرفاتی که ولی در اونها اذن داده و تصرفاتی که ولی در اونها اذن نداده، این هم به نظر باطله، چون ادله اعتبار قاعده اقرار از این مورد منصرفه. اون ادله ناظر به مواردی است که شخص خودش استقلال در تصرف داره. وقتی میگیم اقرار عقلا بر ضرر خودشون نافذه، یعنی اون جاهایی که شخص میتواند در مورد چیزی تصرف کنه و استقلال در تصرف داشته باشه. لذا به نظر میرسه این ادله از چنین مواردی منصرف است. و اما قول سوم که تفصیل بین صغیر در مواردی که استقلال در تصرف دارد و مواردی که استقلال در تصرف نداره، استناد شده برای این قول به قاعده من ملک. گفتن طبق قاعده من ملک، هر کسی که مالک تصرف در چیزی باشد، مالک اقرار نسبت به اون هم هست. خب وقتی سبی ممیز میتواند وصیت کنه یا میتواند هبه را قبول بکنه یا صلح بلا عوض انجام بدهد، خب این در واقع به این معناست که در این موارد ملکیت تصرف داره. خب طبق قاعده اقرار، طبق قاعده من ملک، کسی که مالک تصرف چیزی باشد مالک اقرار به اون هم هست. پس میتواند در مواردی که گفته شد اقرار بکنه و اقرارش در این موارد نافذ باشه. خب این استدلالی است که برای قول سوم بیان شده. صاحب جواهر در رد این قول می‌فرماید قاعده اقرار از قاعده من ملک جدا نیستند. یعنی در مواردی که عرض به حضور شما ما میتوانیم حکم بکنیم به نفوذ اقرار، همون مواردی است که ملکیت تصرف هم در اون وجود داره. لذا نمیتونیم یه جایی اقرار رو نافذ ندانیم ولی ملکیت تصرف را بپذیریم. به نظر ایشون اقرار نسبت به این موارد مطلقا نافذ نیست، چون ملکیت تصرف اگر در موارد خاصی ثابت شده این به دلیل خاصه و الا کلیت قاعده حتی شامل این موارد هم نمیشه. لذا در مجموع به نظر میرسه بلوغ را به عنوان یکی از شرایط مقر باید بپذیریم و لذا اقرار سبی مطلقا نافذ نیست، چه سبی ممیز چه غیر ممیز، چه مراهق چه غیر مراهق، چه ولی اذن داده باشد چه نداده باشد، چه در مواردی که استقلال در تصرف داشته باشه و چه در مواردی که استقلال در تصرف نداشته باشه. این شرط اول. اصلا گفتیم انصراف داره از مواردی که ولی اذن داده، یعنی ادله شامل اونجا نمیشه. ادله در واقع ناظر به جاهایی است که شخص مقر استقلال در تصرف داره. اول قول اوله یعنی اصلا ادله اقرار که میگه اقرار نافذه، این ناظر به مواردی است که استقلال داره. نفوذ اقرار در جایی است که استقلال در تصرف داشته باشه، لذا جایی که استقلال در تصرف نباشه اصلا ادله اعتبار اقرار شاملش نمیشه اصلا تا بخواد اقرار سبی رو در اون موارد نافذ بکنه. شرط دوم عقله، یعنی مقر باید عاقل باشه. بر این اساس اقرار مجنون نافذ نیست. بله اگر مجنون در حالات و دوره‌های خاصی حالش بهبود پیدا کنه و به عبارت دیگر افاقه پیدا بکنه، اقرار او در حالت افاقه نافذه. شرطیت عقل هم در نفوذ اقرار علاوه بر اجماع از خود ادله نفوذ اقرار استفاده میشه. نفوذ اقرار بنا به روایت در مورد عقلاست. میگیم اقرار العقلا. وقتی موضوع اقرار به این یعنی مورد اقرار عقلا هستن، قهرن دیگه شامل مجانین نمیشه. به غیر از روایت در سیره عقلا هم همینطوره، در سیره عقلا هم به اقرار عاقلان به معنای عامش ترتیب اثر میدن، اما اقرار غیر عقلا رو نافذ نمیدونه.
این بحث اقرار خصوصیتی داره که مثلا ما بگیم عقل و قدرت و بلوغ رو دوباره بحث کنیم، بگیم خب شرط هم این هست که هم
بزنیم. خب تفصیلاتی در این مسئله داده شده، اشاره کرد بله. ببینید مثلا بلوغ در مورد به اصطلاح صلات شکی نیست که معتبر، یکی یه جهتش، یه جهت تفصیلاتی است که در مسئله داده شده شد. جهت دوم این که خب بلوغ در احکام تکلیفی قطعیه که معتبره، اما در احکام وضعی خب محل بحثه، به حسب موارد ما باید بحث بکنیم بلوغ در این موارد معتبره یا نه. در احکام وضعی خب خیلی جاها بلوغ معتبر نیست. این نفوذی هم که ما در به اصطلاح قاعده اقرار میگیم، یا میگیم جواز، تعبیر جواز، جوازی میگیم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، گفتیم این جایز به معنای جواز تکلیفی نیست، جایز به معنای نفوذه، در واقع حکم وضعیه به معنای لزومه. پس به این جهت جای این بحث هست که اولا جواز در قاعده اقرار حکم تکلیفی نیست یا حکم وضعیه، و ثانیا تفصیلاتی در این مسئله داده شده که به خاطر اینا ما این بحث رو داریم مطرح میکنیم. نه، مرحوم شیخ در خیلی جاها بلوغ رو در احکام وضعی معتبر نمیدونه. اینجور نیست که اگر ما ادعا کردیم احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی است، حتما شرایطی که در هر حکم تکلیفی برای مکلف معتبر میدونیم برای نه، چرا چه لزومی داره؟ خب باشه، خب اما این انتزاع در مرحله شرط هم هست، اصل حکم از اون انتزاع میشه طبق نظر ایشون، که حالا نظر درستی هم نیست، ولی آیا شرایطی هم که در اونجا مدر نه اون بله، ولی آیا در این انتزاع حکم تکلیفی همون شرایطی که در مکلف در حکم تکلیفی معتبر بود در حکم وضعی هم همین طوره؟ خب شرط سوم مسئله رشده. خب در مورد معنای رشد، خب این بحث مطرحه که رشد به چه معناست و رشید به چه کسی اطلاق میشه. بفرمایید حضرت آقا، حالا ببینیم بعد از این دو هفته
اگر
خب همین برای همین من دارم سوال میکنم.
رشید رضا قوم اون کسی که به استقلال فکری رسیده باشه به این مرحله، یعنی کارهاش از روی سفاهت نباشه.
خب این تعریف سفاهت یعنی چی؟
کلا درش نداره، بعد بفهمه که مثلا کلا درش نداره،
احسن. اصطلاحاً بله، اصطلاحاً رشد بر اساس اون چی که در متون فقهی وارد شده و در مواضعی که بحث از اعتبار رشده، در واقع معطوف به مسائل مالیه. یعنی کسی که توانایی صرف اموال خودش را در جهت مصالحش داشته باشه. و سفیه کسی است که قدرت تشخیص و صرف اموال را در جهت مصالح خودش نداره. این مصطلح همینه. اما اینکه حالا آیا این معنا درسته یا نه، خب این یه بحث دیگری است، ما فعلا وارد اون نمیخوایم بشیم. مشهور همینه، مشهور در رابطه با رشد، حتی در اون جایی که در بحث ازدواج مطرح میشه که مثلا باکره رشیده، خب کسی است که این توانمندی رو داره که اموالش رو در جهت صلاح خودش به کار ببره و بتواند جلوی فساد و از بین رفتن اون رو بگیره، یعنی بتونه اموالش رو حفظ کنه. اگر میخواد جایی صرف کنه، اون حتما در جهت مصالح او باشه.
تو منحصر که نیست، منحصر که نیست، کل مصالح منظوره. حالا مال یه
نه نه اصطلاحاً اصلا این خصوص میگم، من فعلا نمیخوام وارد این بحث بشیم درسته یا نه، ولی اصطلاحاً تو متون فقهی این معنا رو به کار برده. همین خب اون وقت همینجا چرا همینجا اتفاقا این سوال مطرح میشه که خب در مسئله ازدواج چه ارتباطی با صلاح و فساد مالی داره؟ این سوال مطرحه. خب ببینید، همونجا هم اونهایی که این دیدگاه رو دارن اینجور پاسخ میدن که خب بالاخره این مهریه گیرش میاد، این باید بتونه این مهریه رو در جهت صلاح و فساد خودش، در جهت صلاح خودش حفظ کنه و استفاده کنه و مانع از بین رفتنش بشه. یعنی یه پیوندی حتی در مسئله نکاح با صلاح و به اصطلاح مصلحت مالی ایجاد میکنه. خب حالا ببینید، اینا از بحثایی است که جای طرحش هست. من البته خودم گمانم در رابطه با رشد معنای عامه. ببینید، چون مسئله رشد در بعضی از آیات قرآن هم مطرح شده که اموال یتاما رو بهشون ندید تا زمانی که استیناس رشد حاصل بشه، یعنی اونا با رشد مأنوس بشن. خب معلومه غایت حصول رشد در مورد یتاما و دفع اموالشون اینجا معنایی جز این نمیتونه داشته باشه. یعنی باید مقصود اینه که اونا باید به حدی برسن که بتوانن از این اموال در جهت مصالح خودشون استفاده کنن و مانع افساد اونها بشن. در موارد زیادی رشد به همین معنا استعمال شده، ولی واقعش اینه که دلیلی برای اختصاص رشد به این مفهوم و این معنا نیست. حالا بگذاریم، مسئله اینه که حالا در مورد مقر آیا رشد معتبره یا نه؟ یعنی کسی که میخواد اقرار بکنه آیا باید به حدی رسیده باشه که صلاح خودش را در صرف مسائل مالی تشخیص بده. خب اینجا ادعا شده اقرار صفیح نافذ نیست. اقرار صفیح دو شعبه داره، این بر این اساس است که ما رشد را منحصر بکنیم به همین معنایی که گفتم. میگن اقرار صفیح در جنب در اموری که به مسائل مالی مربوط میشه نافذ نیست و ادعای اجماع میکنن برش که وقتی کسی نمیتونه جلوی فساد و از بین رفتن اموالش رو بگیره، چه بسا این اقرار او ناشی از همون عدم توانایی بر حفظ اموالش باشه. لذا میگن اقرارش در مسائل مالی نافذ نیست. یعنی اگر اخبار بکنه از وجود یک حق مالی بر گردن خودش به نفع دیگری، ولی اقرار او به ارتکاب یک جرمی که مستلزم جاری شدن حد یا قصاص یا تعزیره، این معتبر و نافذه. یا مثلا اقرار او در مورد نکاح و طلاق به شرطی که مستلزم اون جنبه‌های مالی نباشه. پس در مورد اعتبار رشد، در واقع میگن رشد معتبر است و اقرار صفیح نافذ نیست در اون اموری که به نوعی مستلزم از بین رفتن یا سلب مالکیت او نسبت به بعضی از اموالش میشه. اما در غیر این اقرار میگن نافذ. مثلا صفیح اقرار بکنه به زنا، خب این مستلزم جریان حده، میگن این اقرار نافذه. فقط میمونه بعضی از امور که ممکنه دو وجه و دو حیثیت داشته باشن. بعضی از امور هم میتونن جنبه مالی داشته باشن هم جنبه غیر مالی، مثل خود اقرار به نکاح یا اقرار به طلاق مثلا در بعضی صورش. خب اینجا اصل نکاح و زوجیت یه مسئله است، اون آثار مالی که برش مترتب میشه مسئله دیگه است. خب اگر اقرار به نکاح بکنه، خب این به نوعی اصل زوجیت ممکنه بگیم مسئله مالی درش نیست، ولی اقرار به زوجیت مهریه به گردن او میاره، وجوب نفقه به گردن او میاره و امثال اینها. ممکنه به نوعی بتوانیم تفکیک کنیم بین ترتب آثار مالی و غیر مالی، اقرار رو در یک جهت بپذیریم در یک جهت نپذیریم. بنابراین رشد فی الجمله یعنی در بعضی امور، جایی که اقرار مستلزم ثبوت یک دینی بر گردن اون نباشد و موجب سلب اموال و مالکیت اون نسبت به اموال نشه نافذه، اما در غیر این نافذ نیست. پس اجمالاً در مورد مقر این شرایط یعنی بلوغ، عقل و رشد معتبره. پس اقرار صحیح در امور مالی، اقرار مجنون در حالت جنون، اقرار غیر بالغ مطلقا نافذ نیست. اما مقرله، خب این رکن اولش بود، پس در مورد رکن اول یه شرایطی معتبر، اما در مورد مقرله بله، مثلا قصد، بله اونا دیگه مفروغ عنه، ما وارد اونها به اصطلاح نشدیم. بحث قصد، قطعا به اصطلاح قصد در مورد مقر معتبره، این روشنه، چون حقیقت اقرار اخبار از یک حقی است به ضرر مقر. پس این جنبه اخبار و کاشفیت و حکایت از یک حقی بر علیه مقر باید درش باشه. خب بدیهیه کسی که خوابه، موضوعا اگر خبری بدهد این در واقع خبر نیست، لذا اقرار محقق نمیشه. یا کسی که بیهوشه یا کسی که مسته، این. حالا در مورد اختیار یه بحثی سالا بعدن خواهیم کرد. خب قطعا اختیارم به اصطلاح جزء شرایط مقر. اگر کسی که اقرار میکنه بخواد اقرارش نافذ باشه باید مختار باشه. خب حالا آیا اقرار ناشی از اکراه نافذه یا نه؟ اقرار ناشی از اضطرار نافذه یا نه؟ این یه بحثی است که حالا ما به مناسبت در تنبیهات یه اشاره‌ای خواهیم داشت، چون این مهمتره حتی اقرار ناشی از اختیار باشه یا اکراه باشه. خب این در مورد، پس به علت اینکه حالا ما بقیه شرایط رو مطرح نکردیم به خاطر اینکه دیگه خیلی بحثی نداشت، فقط اختیار یه نکته ای داره که حالا انشالله عرض خواهیم کرد. اما در مورد رکن دوم یعنی مقرله، خب کسی که اخبار از وجود یک حقی به نفع او می شود و در واقع از اقرار مقر منتفع میشه، این هم یه شرایطی درش معتبره. یکی از شرایط که محل بحث معین بودن مقرله، چون اقرار به وجود حقی برای دیگری ممکنه به صورت معین باشه، یعنی مشخصا میگوید من به زید بن ارقم فلان مبلغ بدهکارم، خب این مشکلی نداره، مقرله کاملا معین. گاهی ممکنه مقرله معین فی الجمله باشه، مثل این که میگوید من به یکی از این دو نفر بدهکارم، نه مجهول مطلق نه معین مطلق. میگه مثلا من به زید یا عمر، به یکی از این دو نفر به عهده ما فلان مبلغ بدهکارم. فرض سوم این است که کسی اقرار میکند به وجود یک حقی برگردن خودش به نفع یک کسی که کلن مجهوله، مجهول مطلقه. خب پس سه فرض برای مقرله از حیث تعیین یا عدم تعیین متصوره. خب در فرض اول که مشکلی نیست، اما در فرض دوم که تعیین که معین است اجمالا، آیا اینجا این اقرار نافذه یا نه؟ و نیز در فرض سوم که اساسا معین نیست، آیا این اقرار نافذه یا نه؟ کسانی که تعیین مقرله رو شرط می دانن معتقدند اقرار به طور کلی در غیر مواردی که مقرله معین نیست نافذ نیست، برای اینکه این اقرار به وجود حقی کرده، اما برای کی؟ اگر او به اصطلاح با این اقرار داره یک مالی را از خودش سلب میکنه یا یک حقی را و مالی را به نفع دیگری اظهار میکنه، خب فرض کنیم این مال از او سلب بشه، اما به کس به کی داده بشه؟ وقتی مقرله مجهول مطلقه، این بدهی به چه کسی میخواد پرداخت بشه؟ کسی نیست. این مشکل حتی در جایی که به نحوه اجمالی هم معینه وجود داره. خب یکی از دو نفر کدام یکی از اون دو نفر؟ یه وقت اون دو نفر بیانیه ای اقامه میکنن، بعد معلوم میشه که این به نفع کیست. خب این مسئله روشن میشه، این در واقع معین میشه، از حالت اجمال و ابهام خارج میشه. فرض اینه که به اون سرانجام نرسید. در جایی که مجهول مطلقه، در جایی که مقرله مجهول مطلقه، این مسئله کاملا واضح‌تر و روشن‌تره. خب اگر این مال از این شخص گرفته بشه، این به چه کسی میخواد داده بشه؟ اینجا بعضیا گفتن اقرار نافذه به این معنا که با اقرار این شخص معلوم میشه این مال ملک مقر نیست، لذا حاکم شهر این مال رو میگیره و به امانت نگه میدارد تا صاحبش معلوم بشه. بالاخره این مال نزد او میمانه تا زمانی که مقرله معین بشه. این دو دیدگاه وجود داره. اگر ما دیدگاه اول رو بپذیریم، باید تعیین مقرله رو شرط بدانیم، باید بگیم مقرله باید حتما معین باشه. طبق دیدگاه اول معنا نداره یه مالی از کسی منقطع بشه در حالی که صاحب اون مال از بود شما معلوم نیست. اما طبق دیدگاه دوم اقرار به نحو مسلم و قطعی این مطلب رو ثابت میکنه که این مال ملک او نیست، چون او داره خبر میدهن از تعلق این مال به غیر. این در واقع متضمن دو جزئه، یه جزئش عدم مالکیت خودش بر این ماله، یه جزئش تعلق به غیره. حالا اگر اقرار به نحوی بود که مقرره کاملا معین نبود، اینطور نیست که اقرار به کلی نافذ نباشه. تا جایی که می توانیم از این اقرار استفاده کنیم، خب ما اون رو نافذ می دونیم. این اقرار حداقلش اینه، عدم مالکیت خود مقر رو بر این مال ثابت می کنیم. اما تعلقش به غیر یعنی مقر و له رو نمیتونه ثابت کنه، چون مقر و له مجهول و نامعلوم. این دو نظر و دیدگاه در اینجا وجود داره. ولی از اونجا که در حقیقت اقرار این موضوع نهفته است که اقرار در واقع یعنی اخبار از یک حقی یا حکمی علیه شخص اقرار کننده و به نفع دیگری، هرچند همه جا این صدق نمی کنه، ولی اونجایی که پای یک شخص در میانه، خب باید اون معلوم باشه این دوتا با هم ملازمن. اگر اقرار میکنه به این که این مال من نیست، اگر اقرار میکنه، اقرار او در واقع اینجور نیست که بشه قابل تجزیه باشه. اقرار او یک چیز بیشتر نیست، میگه اقرار میکنه، میگه این مال زید است. خب اگر زیدی وجود داشته باشه این مال اوست، اما اگر میگه من میدانم به یک کسی 100 تومن بدهکارم، اما این کیه؟ اینو نمیشه بهش بگیم اقرار. نهایتش اینه که حالا این ممکنه یک احتیاطی رو در رابطه این مال مثلا بگیم باید انجام بده، ولی نه به واسطه اقرارش. خودش اگر به اصطلاح چنین عقیده ای داره، اون میتونه شخصا یک مراقبت هایی رو داشته باشه، اما اقرار اصطلاحی شاید اینجا منطبق نباشه، چون یک ضلع اقرار در مواردی که ما شخص مقرر له داریم اینه که این حتما متعلق به غیره، یعنی این دوتا از هم جدا شدنی نیست. میگه از اول این مال غیر است، یعنی که انه یه حقیقت بسیطی است که حکایت از تعلق این مال به غیر میکنه. حالا اون غیر کیه؟ معلوم نیست. وقتی معلوم نباشه، پس اخبار و کاشفیت و حکایت از چی میکنه؟ خب نه، ببینید ما
مصداق اصلا اقرار نیست،
قربان
هست.
ما میگیم یه مقداری مشکل صدق اقرار در این موارد. ببینید یه وقت مثلا اقرار میکنه به این که این مسجد ما مالک این 200 تومان پولیه که نزد منه، اقرار میکنه نصف اموالش مال مسجد. خب اینجا باز هم مقرره داریم، لکن این مقرره یک شخص و یک فرد انسانی نیست، یک شخص حقیقی است، حقوقی است به اصطلاح، عنوانه، عنوان میشه مالک. ولی وقتی پای شخص میخواد در کار باشه، خب این شخص کیه؟ این مال متعلق به کیست؟ این در واقع داره اقرار میکنه و اخبار میکنه و حکایت میکنه از تعلق مالش به دیگری، اما اون دیگری کیه؟ معلوم نیست. اخبار از تعلق مال به غیر به نحوی که این اقرار نافذ باشد و به نفع غیر باشه، در صورتی که غیر معین باشه. اگر غیر معین نباشه، اگر غیر مخصوصا مجهول مطلق باشه، شما یه چیزی میخوای بگی که این الان امام از اونجایی که مالک اموال مجهول المالکه، خب میگه کارش تکلیفش روشنه، در حالی که حتی کسانی هم که این عقیده رو پذیرفتن میگن به امانت نزد امام میمونه، نه اینکه امام مالک بشه، به امانت نزد امام میمونه. همین که اونا اینو میگن، میگن اینجا به امانت میمونه. ببینید دلیلی که شما برای دلیلی که برای حجیت و نفوذ قاعده اقرار دارید، یکی سیره عقلا. آیا در بین عقلا اقرار به یک حق مالی برای یک شخص مجهول را نافذ میدونن؟ خیلی این از اون دلیل. در مورد نه شما نمی آن نحوه اقرار، شما داری اقرار بس حکایت از ثبوت حقی برای دیگری. ببینید حالا ما در مورد شرایط مقر، ببخشید شرایط صیغه اقرار و لفظ هم بحث میکنیم که اصلا اون اقرار چجوری باید باشه، به چند نحوه متصوره. یکیش همینه، نفی یک حقی از خودش، این یکی از وجوه و اشکال اقرار. اینا رو ما باید بحث میکنیم، ولی ما فعلا داریم میگیم این داره در حقیقت اجمالا میخواد اقرار بکنه به این که این مال غیره، نمیگه فقط مال من نیست، منتها اون غیر رو معین نمیکنه. این درسته یا نه؟ ما میگیم اون جاهایی که میخواد به نفع کسی اقرار بکنه، اون غیر باید معلوم باشه. موردی که شما میگید از این بحث ما خارجه. بله بله. حالا اینم دکشن. یه شرط دیگه هم در مورد مقرره هست که اونم مهمه که حالا باید بررسی کنیم، و اونم اینه که مقرره تکذیب مقر رو نکنه، یعنی اون متقابلا نگه این مال من، نه این مال من نیست، من هیچ طلبی از این شخص ندارم. حالا این بحثیست که انشالله جلسه بعد مطرح. الحمدلله رب العالمین.